شکر مراد صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزیر دفاع آمریکا گفته است در مورد خسارات بم معروف به مادر همه بم ها به داعش چیزی نمیگوید. در ایران هم آمادگی برای انتخابات ادامه دارد و محمود احمدی نژاد از نامزد شدن رد صلاحیت شد. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید در آینده ولایت نیمروز با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. در نتیجه انفجار یک ماین کارگزاری شده روی سرک، دو عسکر و یک غیر نظامی افغان در ولایت بدخشان کشته شدند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیشب را در پاریس به عهده گرفتند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در آینده ولایت نیمروز با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. در اعلامیه دفتر رئیس جمهور افغانستان گفته شده که محمد اشرف غنی هنگام سفر به ولایت نیمروز گفته است وصل شدن ولایت نیمروز با بندر تجارتی چابهار در ایران باعث انکشاف اقتصادی چشمگیر در این ولایت خواهد شد. در این سفر رئیس جمهور افغانستان پروسه کار بالای مرحله سوم بند کمالخان را افتتاح کرد. بندر تجارتی چابهار در ولایت سیستان بلوچستان ایران موقعیت دارد و قرار است در آینده نقطه وصل افغانستان با اقیانوس هند شود. در نتیجه انفجار یک ماین جابجا شده روی سرک، دو عسکر و یک غیر نظامی افغان در ولایت بدخشان کشته شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس با نقل قول از نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گزارش داده که این حادثه دیروز رخ داده است. نیک محمد نظری طالبان را مسئولین ماینگذاری دانسته است، ولی طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در افغانستان در اثر انفجار ماین‌های تازه جابجا شده و مواد منفجر ناشده‌ای که از چندین دهه جنگ باقی ماندن، به طور تخمینی ماهانه حدود 140 تن کشته و زخمی می‌شوند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک نهاد حقوق بشر می‌گوید در ماه جاری شمار زیاد مهاجرین افغان که سند اقامت ندارند از پاکستان به کشورشان برگشتند. سازمان موسوم به شورای مهاجرین ناروی دیروز گفت در دو هفته اول ماه اپریل روزانه حدود 1000 افغان را ثبت نام کردند که از پاکستان برگشتند. این سازمان میگوید ارقام دست داشتنشان میدهد که نسبت به 3 ماه اول سال میلادی در ماه اپریل شمار عودت کنندگان افغان از پاکستان بیشتر بوده است. کیت اورورکی رئیس شورای ناروی برای مهاجرین در افغانستان در یک اعلامیه ابراز نگرانی کرده گفته است که مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت در پاکستان مسئول نیستند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس در سال گذشته حدود 380 هزار مهاجر راجستر شده و 225 هزار مهاجر راجستر ناشده افغان از پاکستان به کشورشان عودت کردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شب گذشته در پاریس را به عهده گرفتند. مقامات امنیتی فرانسه میگویند در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح، یک افسر پلیس در منطقه شانزلیزه پاریس کشته و دو افسر دیگر به شدت زخمی شدند. حمله کننده در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این حمله را یک عمل تروریستی خوانده، آن را نکوهش کرده است. قرار است روز یکشنبه در فرانسه انتخابات دایر شود. پس از حمله دیروز تعدادی از نامزدان کمپاین های انتخاباتیشان را متوقف کردند و تعدادی هم خواستار لغو انتخابات شدند. وزارت داخلی فرانسه میگوید در مورد هویت حمله کننده تحقیقات ادامه دارد. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از حمله کننده به نام ابو یوسف یاد کردند. شورای نگهبان ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق این کشور را که به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور ثبت نام کرده بود را رد صلاحیت کرد. با وصف آنکه آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از احمدی نژاد خواسته بود که در انتخابات خودش را نامزد نکند، وی در انتخابات ثبت نام کرده بود. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که نامزدی حسن روحانی رئیس جمهور فیلی و ابراهیم رئیسی چهره محافظه‌کار از سوی شورای نگهبان تایید شده است. انتظار می رود ابراهیم رئیسی 56 ساله که از نزدیکان آیت الله علی خامنه ایست مهمترین رقیب روحانی در این انتخابات باشد. فهرست 6 نامزد تایید شده از سوی شورای نگهبان دیروز نشر شد. شمار مجموعی کسانی که به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند به 1636 تن می رسید که 137 تن آنها خانم ها بودند، اما هیچ یک از خانم ها به فهرست نهایی نامزدان راه نیافتند. شرکت های چین و ایران در هفته ی آینده نخستین قرارداد دیزاین دوباره دستگاه آب سنگین عراق را امضا می کنند. دیزاین دوباره این دستگاه اتمی بخشی از توافقنامه‌ای بود که در سال 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز گفت قرارداد ابتدایی این پروژه قبلا بین شرکت‌های چین و ایران امضا شده است. در نتیجه تلاش‌های مشترک ایران و چین، اخیراً شرکت‌های دو کشور نخستین قرارداد تجارتی را در پیکنگ به هدف دیزاین دوباره ریاکتور آب سنگین عراق امضا کردند. نسخه نهایی این قرارداد 23 ماه اپریل در وینا امضا خواهد شد. در سال گذشته میلادی مسئله دستگاه آب سنگین عراق بخش پرجنجال مذاکرات اتمی بین ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی بود. ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد تازه ترین آزمایش راکت توسط کوریای شمالی را محکوم کرد. در اعلامیه دیروز این شورا همچنان از احتمال وضع تحریم‌های تازه بر کوریای شمالی سخن گفته شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به اتفاق آرا تصویب شد همچنان از کوریای شمالی خواسته است که دیگر آزمایش اتمی را انجام ندهد. اعلامیه شورای امنیت می‌افزاید فعالیت‌های غیرقانونی تسلیحاتی کوریای شمالی تنش‌ها را در منطقه و فراتر از آن به شدت افزایش می‌دهد. همزمان با این، نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اگر مجبور شویم بالای وضع تحریم‌ها و اقدامات دیگر غور کنیم این کار را خواهیم کرد. کوریای شمالی به تاریخ 16 ماه اپریل یک آزمایش راکتی ناکام را انجام داد. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا میگوید در مورد خسارات بم معروف و مادر بمها به داعش چیزی نمیگوید، ولی وزارت دفاع افغانستان گفته است
در بین همین مجموعه که توسط انداختن بم در پلیسوالی چین تفکیک کرده، 2 نفر از هند است، 2 نفر از تاجیکستان است، 4 نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند.
حکومت افغانستان خطاب شدن طالبان را از سوی سفیر روسیه در کابل به حیث یک گروه سیاسی محکوم کرد.
طالبان رسماً یک جریان تروریستی هستند، استعمال جنایتکارانه و تخریبکارانه میزنند و یک جریان سیاسی در افغانستان نیستند.
در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید
همراه ما زن هاست، یک زن ها کار میکنند، دختر هاست و بچه هاست، این همین لاکت ها را برای ما جور میکنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان سفر به اسرائیل گفته است در مورد خساراتی که بم معروف به مادر همه بمها به داعش در افغانستان وارد کرده است چیزی نمیگوید. اردوی ایالات متحده آمریکا یک هفته پیش در ولسوالی چین در ولایت ننگرهار یک پناهگاه داعش را با نیرومندترین بم غیر اتمی مورد هدف قرار داد. جزئیات بیشتر را در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا از امید مرزبان میشنوید.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید پنتاگون این را فاش نخواهد کرد که مادر همه بمب‌ها به داعش چقدر زیان وارد کرده است. او هنگام سفر به اسرائیل درباره حمله شام پنجشنبه هفته گذشته بر یک پناهگاه مستحکم جنگجویان داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار سخن گفت. در این حمله اردوی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در میدان جنگ از نیرومندترین بمب غیر هسته‌ای‌اش استفاده کرد. جیم ماتیس به خبرنگاران گفت پنتاگون از جنگ ویتنام آموخته است که با شمردن تلفات دشمن در چنین یک حمله نمیتوان درباره موفقیت آن قضاوت کرد. این سخن وزیر دفاع آمریکا اشاره بود به حرکت معروف به شمارش اجساد در جنگ ویتنام که معمولاً در آن تلفات دشمن به طور مبالغه آمیز و به دور از واقعیت به مردم گزارش میشد. جیم ماتیس درباره حمله بمی بر پناهگاه داعش در اچین همچنان گفت که این حمله نشان داد که ایالات متحده برای شکست دادن داعش عزم راسخ دارد، چه در سوریه، چه در عراق و چه هم در افغانستان. وزیر دفاع آمریکا که یک جنرال 4 ستاره متقاعد نیروهای بحری این کشور است، این سخن را در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران هنگام سفر به اسرائیل گفت. نظامیان ناتو در افغانستان پیش از این گفتند که عملیات تصفیه‌ای در مامندره ولسوالی اچین جریان دارد. آنها تا هنوز به طور دقیق درباره خساراتی که حمله بمی هفته گذشته به داعش وارد کرده است چیزی نگفتند. و اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که در حمله مادر همه بمب‌ها بیش از 100 جنگجوی داعش در اچین کشته شدند. به گفته محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع، در این میان 13 فرمانده سطح اول داعش شاملند.
در بین همین مجموعه که توسط انداختن بمب در پلیسوهی اچین تفکیک کرده، 13 نفر از ایها کسای هستند که 2 نفر از هند است، امی تو 2 نفر از تاجیکستان است، تعداد 4 نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند. همی 13 نفر تثبیت شده که قماندانان دست اول داعش بوده که در این حمله از بین رفته.
تا هنوز به خبرنگاران و دیگر نهادهای اطلاع رسان اجازه بازدید از محل پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای ایالات متحده دادن نشده است. اما باشنده های مناطق اطراف آن در ولسوالی اچین تنها این را تایید میکنند که در این حمله به افراد ملکی آسیب نرسیده است.
حکومت افغانستان خطاب شدن طالبان را از سوی سفیر روسیه مقیم کابل به حیث یک گروه سیاسی محکوم کرد. از سوی هم اولوسی جرگه افغانستان این اظهارات سفیر روسیه را در کابل مداخله در امور افغانستان خوانده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت وحدت ملی در واکنش به سخنان اخیر سفیر روسیه در کابل میگوید که گروه طالبان یک جریان تروریستی و نه سیاسی. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هیچ کشور نباید گروه طالبان را جریان سیاسی بخواند.
طالبان رسما یک جریان تروریستی هستند، استعمال جنایتکارانه و تخریبکارانه میزنند و یک جریان سیاسی در افغانستان نیستند و هیچ حکومتی از دید حکومت افغانستان نباید به چنین اقدامی دست بزنه و اگر چنین ایرانی از طرف هر حکومت به جریان صورت بگیرد از نظر ما محکوم است.
و گفت که طالبان می توانند با گذاشتن سلاحشان و پذیرفتن قانون اساسی وارد ساختار سیاسی شوند، اما حالا من حیث یک گروه تروریستی در برابر نظام می جنگند. این در حال است که الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در کابل روز چهارشنبه گروه طالبان را به عنوان یک نیروی سیاسی یاد کرده و گفته است که برای پایان یافتن بحران در افغانستان باید با طالبان گفتگو شود و افزوده است که مسکو از دولت قانونی افغانستان و برقراری صلح با مالکیت افغانها حمایت میکند، اما این حمایت در شرایط است که طالبان رابطه خود را با القاعده قطع کند و قانون اساسی کشور خود را بپذیرند. این بار نخست نیست که چنین اظهارات از سوی مقام‌های روسی ابراز می‌شود. پیش از این برخی مقام‌های روسی پذیرفتند که با طالبان در تماسند، اما کمک نظامی با این گروه را رد کردند. اما برخی مقام‌های افغان و شمار از اعضای ولسی جرگه گفتند که اسناد در اختیار دارند که نشان می‌دهد روسیه از طالبان حمایت نظامی کرده است. خطاب کردن طالبان از سوی سفیر روسیه مقیم کابل به عنوان گروه سیاسی واکنش هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان را نیز به همراه شده است. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه و فردی که ادعا دارد اسناد در مورد کمک نظامی روسیه با طالبان در اختیار دارد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کشور حق مداخله در امور افغانستان را ندارد. باید وزارت امور خارجه افغانستان نیز خواسته دارد.
وزارت خارجه را خواهش میکنیم که هر چقدر زودتر باشه سفیر روسیه را ایزار بکنه و آخری وارنینگ برشان بده. اگر دیگر در امورات افغانستان دست زدن، ملت افغانستان دیگر چوب نمیمانه، چون که ای علنا مداخله در نظام ما میکنه.
شمار از کارشناسان سیاسی افغان از جمله بشیر بیژن میگوید که سیاسی خواندن یک گروه تروریستی به معنای مشروعیت بخشیدن و دادن جرأت به آن گروه است.
شنیدید که حکومت افغانستان خطاب شدن طالبان را از سوی سفیر روسیه مقیم کابل به حیث یک گروه سیاسی محکوم کرد. به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در آینده ولایت نیمروز با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. در نتیجه انفجار یک ماین جابجا شده روی سرک، دو عسکر و یک غیر نظامی افغان در ولایت بدخشان کشته شدند. یک نهاد حقوق بشر میگوید در ماه جاری شمار زیاد مهاجران افغان که سند اقامت ندارند از پاکستان به کشورشان برگشتند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شب گذشته در پاریس را به عهده گرفت. شورای نگهبان ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق این کشور که به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور ثبت نام کرده بود را رد صلاحیت کرد. شرکت‌های چین و ایران در هفته آینده نخستین قرارداد دیزاین دوباره دستگاه آب سنگین عراق را امضا می‌کنند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد تازه ترین آزمایش راکت توسط کوریای شمالی را محکوم کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم مقیم نائب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
هرچند نیروهای نظامی امریکا یک هفته پیش بم بزرگ را بر موازی جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد، اما رسانه‌های غربی تا کنون هم درباره این بم و تاثیرات آن مقالاتی را بر نشر می‌رسانند. روزنامه میل می‌نویسد بزرگان قوم در اچین از پرتاب بم از سوی نیروهای امریکایی ستایش کرده و می‌گویند در نتیجه این حمله موازی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از بین رفته و تهدید ناشی از موجودیت این گروه کاهش یافته است. روزنامه میل در ادامه این مقاله می‌نویسد در حال حاضر نیروهای امریکایی و قوای افغان مشترکاً عملیات نظامی را در نزدیکی محل بر علیه گروه داعش برا انداختند که بم به نام مادر بم‌ها در آنجا پرتاب گردیده است. روزنامه میل از قول مردمان محل و مقام‌های افغان می‌نویسد که در این حمله به غیر نظامیان صدمه وارد نشده و در نتیجه آن 96 جنگجوی گروه داعش کشته شدند. به نوشته روزنامه با آن که بزرگان قوم از پرتاب این بم بر موازی زیرزمینی گروه داعش استقبال کردند، اما عده‌ای از سیاستمداران افغان با شمول حامد کرزی رئیس جمهور اسبق این اقدام قوای نظامی امریکا را محکوم کردند. نشریه فارن پالیسی هم مقاله را روی این موضوع به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد رهبران افغان می خواهند که امریکا در جنگ جاری بر ضد گروه داعش از نیروی قوی کار بگیرد. نشریه در ادامه این مقاله از قول زبیولا زمری عضو شورای ولایتی ننگرهار می نویسد بمی که بر موازی داعش پرتاب گردید یک اقدام موفق بود. او به نشریه فارن پالیسی گفت از این اقدام خرسند است، زیرا در این حمله به ملکی‌ها آسیب نرسیده و تنها موازی زیرزمینی گروه داعش تخریب شده. در گزارش از قول این عضو شورای ولایتی ننگرهار نوشته شده که میگوید بزرگان قوم و مسفیدان از ولسوالی‌های شنوار و کوت که در مجاورت اچین واقعاً با او تماس گرفته از این اقدام بر ضد گروه داعش استقبال کردند، زیرا این گروه تهدید بزرگ برای مردم این مناطق با شمار می رود. نشریه فارن پالیسی به اظهارات یک تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران مستقر در واشنگتن اشاره کرده می نویسد هدف اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از پرتاب بم به نام مادر بم‌ها نشان دادن قدرت است. نشریه در ادامه می نویسد باز بیولاز مرای عضو شورای ولایتی ننگرهار موافق است که امریکا با پرتاب این بم بزرگ قدرت خود را نشان داد. نشریه از قبل آقای زمره می نویسد امریکا می خواهد قدرتش را به کشورهای مانند روسیه و پاکستان نشان دهد تا برای روسها اوجدار باشد که از طالبان حمایت نکنند و برای پاکستان بگوید که دیگر دهشت افغان تولید نکند.
حکومت گرجستان یک مقدار وسایل تکنیکی را برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جنایی به گارنیزیون کابل کمک کرد. گلنبی احمدزی رئیس گارنیزیون کابل استفاده از این وسایل را در تامین امنیت شهر کابل مهم و مؤثر خوانده است. از سوی هم مسئولان قماندانی امنیتی کابل وضعیت امنیتی کابل را مطمئن دانسته و از کاهش جرایم جنایی در شهر خبر دادند. جزئیات بیشتر را در این مورد نور لاشایان گزارش می‌دهد.
گارنیزون کابل کمک وسایل تکنیکی که از سوی حکومت گرجستان برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جنایی به ارزش 320 هزار دلار صورت گرفته مهم و مؤثر می‌خواند. کمره‌های مدرن، اسکرین‌های بزرگ، کامپیوتر، آلی نشراتی و وسایل پیشرفته استخباراتی شامل این کمک است. گلنبی احمدزی رئیس گارنیزون کابل روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
"دا کمک به ان شاء الله
وای می‌گوید. این کمک از یک طرف در هماهنگی نقش خوب دارد و از سوی دیگر در تأمین امنیت شهر کابل. از این وسایل به شکل بهتر کار گرفته خواهد شد." این در حال است که ولسی جرگ افغانستان حدود دو هفته پیش از افزایش جرایم در شهر کابل ابراز نگرانی کرده و رئیس این جرگه به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرد تا مسئولین امنیتی را جهت وضاحت بیشتر فرا بخوانند. همچنان رئیس بخش افغانستان جی آی زد یا اداره انکشافی جرمنی چند پیش اعلام کرد که دفاترشان را در پی افزایش ناامنی در کابل به محل امن‌تر انتقال می‌دهند. برخی از گزارش‌ها نیز می‌رساند که باشندگان کابل در این اواخر از افزایش جرایم جنایی و امنیتی در شهر نگرانی کرده و خواستار توجه جدی شدند. اما قماندان امنی کابل می‌گوید شمار از افراد مغرض به خاطر منافع شخصیشان با تبلیغات منفی تلاش می‌کنند تا حکومت و پلیس را بدنام کنند. حسن شاه فروغ در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که پلیس کابل نسبت به هر وقت دیگر فعال شده و در رویدادهای تروریستی و جنایی کاهش آمده است.
و شما دیدین که در طول 16 روز 7 واقعه مثلا صورت گرفته، خود از این کاهش هم نشان میده، یک کاهش کاملا چشمگیر نشان میده. ولی حقایق است که جرایم به مراتب پایین آمده.
با این همه باری آرز کارشناس نظامی در مورد کمک گرجستان میگوید این گونه کمک ها برای تامین امنیت مهم است، اما باید روی ظرفیت سازی نیز کار صورت گیرد. به گفته وی با توجه به وضعیت امنیتی باید روی بلند بردن ظرفیت ارگان‌های امنیتی تلاش بیشتر صورت گیرد تا از وسایل مدرن استفاده بهتر شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها شنیدید، شورای نگهبان ایران فهرست نهایی 6 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیشب اعلان کرد. در مجموع 1636 تن برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند که 137 تن آنها خانم ها بودند. اما در فهرست نهایی 6 نفری که از سوی شورای نگهبان اعلان شد، نام هیچ یک از این خانم ها دیده نمی شود. امید مرزبان در این باره با هنا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، صحبت کرده است.
نامزدهای ریاست جمهوری در 5 روز ثبت نام کردند. تعداد بسیار زیادی بود، حدود 1600 خورده نفر بودند و از این تعداد 6 نفر اسامیشون اعلام شده که از جمله رئیس جمهور کنونی حسن روحانی هست، معاون آقای روحانی آقای جهانگیری هست، از جناح محافظه‌کار ما ابراهیم رئیسی رو می‌بینیم و همچنین محمد باقر قالیباف و دو نفر دیگه آقای هاشمی تبا و آقای میرسلیم که اون دو نفر رو خیلی اهمیت زیادی برای کاندیداتوریشون داده نمیشه. آنچه که خیلی خبرساز شد در پی اعلام این خبر این بود که محمود احمدی نژاد، کسی که 8 سال رئیس جمهور ایران بوده، رد صلاحیت شده و همچنین معاون آقای احمدی نژاد، آقای بقایی که او هم ثبت نام کرده بود که نامزد باشه، او هم رد صلاحیت شده، که البته گروهی بسیار پیشبینی قوی کرده بودند که این اتفاق میفته به دلایل مختلف.
یکی از دلایل ممکن است همین باشه که پیش از حتی ثبت نام آقای احمدی نژاد، رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای گفت که صلاح نمیبینه که آقای احمدی نژاد ثبت نام بکنه.
درسته. آقای خامنه ای البته با اسم ذکر نکرده بود، درباره این مسئله ابراز نظر کرده بود و گفته بود توصیه ایشون این بوده که به دلیل اینکه فضا دو قطبی ممکنه بشه، آقای احمدی نژاد ثبت نام نکنه. آقای احمدی نژاد هم تا حتی چند روز قبل، کمتر از یک هفته قبل از اینکه ثبت نام بکنه، خودش در یک کنفرانس خبری گفت که من ثبت نام نمی‌کنم، از آقای بقایی حمایت می‌کنم، و خیلی سورپرایز بزرگی بود وقتی که اومد توی وزارت کشور، شناسنامه رو از جیبش درآورد و ثبت نام کرد. یک اتفاق بزرگ خبری محسوب می‌شد این اتفاق. و اون موقع هم وقتی ثبت نام کرد گفت آقای خامنه‌ای گفتن که دو قطبی نشه فضا، حال که یک شخصی مثل ابراهیم رئیسی هم ثبت نام کرده، من هم اومدم، حالا سه قطبی میشه فضا.
آیا کسی هست یا گروه‌های اصلاح طلب هستن که پشت یک نامزد بیستن، مثل که در انتخابات سال 2009 میلادی پشت آقای میرحسین موسوی ایستادن و چنین یک سر و صدا را در انتخابات بلند کردن؟ آیا کسی جایگزین میرحسین موسوی در انتخابات شاید باشه که به این تعداد ایرانی‌های اصلاح طلب پشتش ایستاده باشن؟
فضای امروز با فضای سال 88-2009 بسیار متفاوت هست، چون ما 4 سال حسن روحانی رو به عنوان رئیس جمهور داشتیم. حسن روحانی اگرچه که با رأی بالایی انتخاب شد 4 سال پیش و بسیاری از اصلاح طلبان، گروه های اصلاح طلب از او حمایت کردند، اما ناظران و تحلیلگرانی که ما باشون صحبت می کنیم، بسیارشون بر این باورند که آقای روحانی الزاماً رئیس جمهور اصلاح طلب نیست. او یک رئیس جمهور معتدل میانه روست. برخی از اصلاح طلبان نامدار در ایران، کسانی که پیشتر زندانی سیاسی بودند، از زندانیان سال 88، اینها از آقای روحانی حمایت کردند، نه به خاطر اینکه شاید بهترین گزینه‌شون بوده، اما شاید گزینه دیگری چون وجود نداره، با توجه به رد صلاحیت‌هایی که شورای نگهبان می‌کنه، تصمیم می‌گیرند که به آقای روحانی رأی بدن. اما شکل‌گیری دقیق این که گروه‌های اصلاح طلب از چه کسی حمایت می‌کنند و برنامه‌شون در این انتخابات چیه، موضوعی است که باید تو هفته‌های آینده بیشتر اون رو ببینیم، مشخص‌تر میشه.
مصاحبه امید مرزبان را با حنا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، در مورد وضعیت سیاسی ایران پس از نشر فهرست نهایی نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از رادیو آزادی شنیدید. اینک برنامه رنگ‌های زندگی آماده نشر است که آن را با هم بشنویم.
رنگ‌های زندگی.
بله سلام، خوره خوب است، من خیرتیس، خوب هستین؟
زنده باشین. میشه که در رابطه با تولیداتتان بگوین؟
بله، تولیدات ما از خود داخل افغانستان است که نمی کارا رو میکنن، باز همراه ما زنا است، زنا کار میکنن، دختر است و بچه هست، نمی لاکتا رو برای ما جور میکنن، ما برشان چی میتیم که تر جور کنن، تر باز دیزاین میزنن برای ما جور میکنن، میارم و از هر دانش برشان دانه سیر پا چل رو پا افغانی برشان میتیم که برای ما تیار میکنه، جور میکنه.
از کدام موره و سنگ یا استفاده میکنی؟
از این سنگ های لاجوارد، سنگ ستاره، هر چیز از دیگه، هر رقم سنگ است.
این سنگ ها از کجا میاره؟
لاجواردش که است از بدخشان می، سنگ ستارش که است از قندخار می، دیگه فیروزه و این چیزایش هم از امی خود افغانستان.
در رابطه به سنگ ستاره گفتین، بر ما معلومات بتین یک ذره؟
این سنگ از به نام سنگ ستاره است که از قندخار است. وزیر مردم از اونجا کلان کلان سنگ است میگیره میاره. وزیر دمی کوچه انتیک فروشی، کوچه شارنا و باز اونجا ماشینا سیره به مردم دم کت میته که کتش میکنه با هر سیستم، با هر دیزاین که بخواین جورش میکنه. لاجورد هم امتر دیگه سنگ ها رو امتر از خود ماشینا دارده.
سنگی که در ماشین مندازه خودش یک ذری و یک جلای پالش خاص خود داره. جلایش از بین نمیره؟
نه، بازی پالش میشه دیگه، چی میشه جلایش خود میکشه. هر سنگ که از خود ماشین دم ماشین که پارتی بازی رو جلایش میتن چی میتن.
نه، منظورم از این است که نمیذری که در داخل از این زری خراب نمیشه.
نه چه از بین نمیبره.
چرا سنگ ستاره ای را میگه؟
خود اون سنگ ستاره است، میبیننش در روشنی بگیرنش ستاره و رو بلبل میکنن.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 106.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. با این برنامه رنگ های زندگی، این مجله خبری رادیو آزادی به پایان رسید. تا یک